ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. بانک بریتانیای استاندارد چارتر متهم به نقل و انتقال میلیاردها دلار پول با نهادهای مرتبط با ایران شده است. سه کشور اروپایی قطعنامه انتقادی از ایران را به شورای حکام آژانس ارائه کردند. و آمریکا 4 نهاد مرتبط با صنعت پهپادی ایران را تحریم کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. دادگاهی در نیویورک بانک بریتانیای استاندارد چارتر رو متهم کرد که به طور پنهانی با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی و سازمانهای تروریستی میلیاردها دلار معامله انجام داده است. بر اساس اسناد ارائه شده به دادگاه، نزدیک به 10 میلیارد دلار ارزش تراکنش‌های ارزی است که با افراد و شرکت‌های انجام شده که آمریکا آنها را به عنوان تأمین کنندگان مالی گروه‌های تروریستی می‌شناسد، از جمله حزب الله، حماس، القاعده و طالبان. استاندارد چارتر یکی از بزرگترین بانک‌های بریتانیا است که پیش از این هم به اتهام‌های مشابهی جریمه شده بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داد که سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس را محکوم کردند. بنابر گزارش‌ها این پیشنویس ضمن تأکید بر فوریت اقدام عملی از جمهوری اسلامی خواسته است بازرسان را بپذیرد، دوربین‌های نظارتی را نصب کند و به سوالات آژانس درباره پیدا شدن رد اورانیوم در دو سایت اعلام نشده پاسخ معتبر دهد. دیدگاه رسمی آمریکا درباره این پیشنویس هنوز اعلام نشده، اما هفته گذشته برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که واشنگتن از صدور قطعنامه جدید آژانس علیه ایران حمایت نمی‌کند. وزارت خارجه آمریکا از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه 4 شرکت و 1 فرد ایرانی به دلیل ارتباط با صنایع پهپادی این کشور خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که نهادهای تحریم شده با توسعه، ساخت و تکثیر پهپادهایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه و گروه‌های نیابتی خود در منطقه می‌گذارد، مرتبط هستند. بر اساس این بیانیه، 4 نهاد تحریم شده با شرکت رایان روش افسار مرتبط بوده و فرد تحریم شده هم از مدیران سازمان صنایع هوایی ایران، زیرمجموعه وزارت دفاع این کشور و مسئول نظارت بر تولید کنندگان پهپاد است. ابراهیم نور محمدی مسئول قرارگاه مردمی تحول اجتماعی گفته وجود ترنس ها واقعی است که باید از دو بعد روانی و پزشکی بررسی بشه. همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با سود راد، فعال و پژوهشگر برابری جنسیتی ساکن فرانسه، و ابتدا از این نحوه برخورد حکومت با موضوع ترنس ها در ایران پرسیده.
در مجموع حکومت ایران یکی از جنسیت زده ترین حکومت های دنیاست و در واقع جنسیت رو کاملا ذات گرایانه نگاه میکنه. هر کسی یا زن به دنیا میاد یا مرد به دنیا میاد، و اگر که هر چیزی خارج از این دوگانه باشه یک بیماری تلقی میشه. اون چیزی که در ایران ما دیدیم سالهای سال، موضوع ترنس بودگی موضوع بیماری باش برخورد شده، و این هم که از نظر روانی و پزشکی بعدش نگاهی بکنیم یک بار دیگه داره این رو تاکید میکنه. به
در قسمتی از صحبتهاش ابراهیم نور محمدی مسئول قرارگاه مردمی تحول اجتماعی میگه ترنس هایی که قواعد رو پیگیری نمی کنن در نهایت دچار آسیب میشن و گاهن به معتاد متجاهر تبدیل خواهند شد. این نگاهی که دارن رو شما چطور تفسیر میکنید؟
یه بار دیگه بگم، اصلا موضوع ترنس بودن در ایران موضوع بسیار تحت سرکوبیه. یعنی درسته که افرادی هستن که خودشون رو ترنس هویت یابی میکنن و دوست دارن که بدنشون رو هم تغییر بدن، اما در ایران هیچ راهی جز تغییراتی در بدن دادن برای هویت ترنس داشتن وجود نداره، و به همین دلیله که ما در ایران هنوز از موضوع ترنس سکشوالیته استفاده میکنیم و موضوع ترنس جندر یا جنسیت ترنس داشتن اصلا به رسمیت شناخته نمیشه. شما باید حتما از نظر روانی مراحلی رو طی بکنید، بدنتون رو باید تغییر بدید تا بتونید هویت دیگری داشته باشید خلاف اون چیزی که باهاش به دنیا اومدید، و این کلاً توهین‌آمیزه و کلاً جنسیت زده است. و این فقط از نظر اخلاقی نیست، بلکه در سطح بین‌المللی هم کاملاً با موضوع مدیکالیزه کردن و پزشکی کردن بدنهای افرادی که خودشون رو ترنس میدونن، یعنی خودشون رو با اون طوری که به دنیا اومدن یا اون هویت جنسی و جنسیتی که بهشون داده شده اگر بعد به تولد هویت یابی نمی کنند مبارزه میشه و بهش اعتراض میشه. اما این موضوع این که اگر که به این موضوع پرداخته نشه حتما اینا معتادهای متجاهر میشن، خب به هر حال شما دارید در یک جامعه زندگی میکنید که تحت سرکوبه و خیلی از دوستان ترنس ما در ایران اولا که چاره ای ندارن جز اینکه هویت ترنس انتخاب کنن، به این دلیل که هر گرایش عاطفی، جنسی یا حتی زیبایی شناختی به هم جنس باید اون فرد خودش رو ترنس هویت یابی بکنه تا بتونه زندگی بکنه در ایران. یعنی در واقع به زور افرادی که هم جنس گرا، دو جنس گرا هستن یا حتی اینطوری هویت یابی نمی کنن رو وارد جعبه ترنس بودگی می کنن و همون خشونت هایی که اونجا هم در موردش صحبت شده از نظر دوره های روانشناسی، روانپزشکی و اینکه اونها رو به عنوان بیمار تلقی بکنن رو باید طی بکنن. ولی اینکه متجاهر میشن این یه بخش دیگه، افرادی که مجبور هستن خودشون رو در یک جعبه های زن یا مرد قرار بدن طبیعتاً هی بعد خودشون رو نشون بدن که بله من زن هستم یا من مرد هستم و یه جوری اگزاجره یا زیاده روی از نظر حاکمان اون حکومت خودشون نشون میدن، شاید از این نظر معتادهایی باشن که متجاهر شناخته میشن.
علی رضا نادلی در صحن شورای شهر گفته که حتما باید فضایی برای حضور ترنس ها و دیگر افراد در نظر گرفته شود. ما صورت مسئله را پاک نخواهیم کرد، اما نباید فضای آن در پرترددترین چهارراه کشور باشد. یعنی در این حال توی این جمله این موضوع نهفته است که باید اینها رو به یک انزوایی سوق داد. اینطور هست به نظر شما هم؟ آیا تا به حال اینطور رفتار کردن اصولا؟
ببینید دقیقاً همینطوره. حتی افرادی که طبق همون قوانین جمهوری اسلامی مراحل ترانزیشن یا گذارشون رو از جنسیتی به جنسیت دیگر رو طی کردن، بعد در محیط کاری، در محیط خانواده و تحت قوانین مختلف به علاوه فرهنگی که در جامعه ساخته نشده و دائما سرکوب شده مورد تبعیض قرار گرفتن، کارشون رو از دست دادن، مجبور شدن که از حتی از کشور خارج بشن و غیره. اما اینکه خواستن که اینها رو پنهان بکنن و مثلا از جاهایی مثل سطح شهر اینها رو پاک بکنن، دوباره همون نگاه پنهان کردن معلولیت هایی که از طرف جامعه بر این افراد اجبار شده. ما در حوزه افرادی که با معلولیت های مختلف زندگی میکنن همین رو میبینیم که میخوان اینا رو از سطح شهر حذف بکنن، حضور فیزیکیشون در سطح شهر اصلا وجود نداشته باشه. افرادی که جنسیت های ترنس دارن هم همینطور میخوان اینها رو دوباره حذف بکنن. در واقع این رو به عنوان یک نقطه ضعفی میدونن که نباید در جامعه دیده بشه و خیلی راحت اون رو به فساد و در واقع اون چیزی که خارج از چارچوب اخلاقی اونهاست ربط میدن. و این وسط باید یادمون باشه افرادی که هر روز نه تنها از طرف خانواده هاشون ممکن مورد تبعیض و تجاوز و خشونت قرار بگیرن، بلکه در سطح جامعه هم جایی نخواهند داشت، چه بخواد در سطح تردد در شهرها باشه، مسافرت باشه، چه سر کار باشه، چه توی مدرسه و دانشگاه باشه. این توهم که ایران بهشت ترنس هاست کاملا توهم زایده سیاست های جمهوری اسلامیه و اون چیزی که بر سر عموم ترنس ها در ایران اتفاق میفته و من باز دوباره تکرار میکنم استثنایی هم وجود داره، چیزی جز سلاخی ذهن و بدن و روان و آینده اونها نیست.
صدای سود راد رو شنیدید، فعال و پژوهشگر برابری جنسیتی ساکن فرانسه. روزنامه واشنگتن پست آمریکا 13 خرداد ماه 1403 در گزارشی تحقیقی بر اساس داده‌های به دست آمده از هک ایمیل گزارش کرد که سردبیر وبسایت خبری گریزون پیشتر در ازای دریافت چند هزار دلار به اشاعه اطلاعات جهت‌دار به سود حکومت ایران و روسیه پرداخته. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر بشنویم.
اسناد به دست آمده از ایمیل هک شده حکایت از روابط وایت رید، سردبیر یک سایت خبری در آمریکا، با جمهوری اسلامی و روسیه دارد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تحقیقی مدعی شد که وایت رید، سردبیر وبسایت گریزون، در ازای اشاعه اطلاعات جهت‌دار مبالغی را از مسیر شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی جمهوری اسلامی دریافت کرده است. روزنامه واشنگتن پست میگوید که بر اساس اسنادی که از ایمیل هک شده به دست آمده، برخی از گردانندگان سایت خبری گریزون که هدف آن بیشتر تأثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکاست، از برخی رسانه‌های دولتی روسیه و جمهوری اسلامی ایران پول دریافت کردند. پرس تیوی شبکه تلویزیونی وابسته به سیمای جمهوری اسلامی است که ظاهراً در پوشش کار رسانه‌ای در سال‌های 2020 و 2021 میلادی چند هزار دلار به وایت رید که اکنون سردبیر واشنگتن وبسایت گریزون است پرداخت کرده. آقای رید همچنین به طور منظم در تلویزیون روسیه به عنوان تحلیلگر گفتگو کرده و همچنین به مسکو هم بر اساس اسناد به دست آمده سفر کرده است. آنچنان که واشنگتن پست میگوید، یک کارشناس دادسنجی اطلاعات به دست آمده از هک ایمیل را بررسی کرده و حاصل را در اختیار روزنامه واشنگتن پست آمریکا قرار داده است. پیشتر هم وبسایت گریزون به دلیل انتشار خبرهای جهتدار و بعضن غیر واقع به سود حکومت ایران و روسیه با انتقادهایی روبرو بوده است. این در حالی است که واید رید سردبیر و مکس بلومنتال سردبیر ارشد گریزون در شبکه اجتماعی اکس به شکل غیر مستقیم گزارش روزنامه واشنگتن پست و ادعای همسویشان با سیاست‌های تهران و مسکو را بی اساس توصیف کرده و آن را رد کردند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، هزاران تن از زندان‌های روسیه به شرط جنگیدن در اوکراین آزاد شدند. اما در حالی که اعزام مردهای زندانی به چپه همچنان ادامه دارد، اعزام زنان زندانی به اوکراین تجربه ناموفق توصیف و متوقف شده. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، با زنی گفتگو کرده که به گفته خودش خوششانس بوده و تونسته از جهنم بازگرده. آنا رایسکایا گزارش میده.
یک زن که برای عدم افشای هویت واقعیش آلونا نامیده شد، به اتهام استفاده و نگهداری مواد مخدر محکوم و زندانی شده بود. تابستان گذشته، در حالی که 5 سال از دوره زندان وی باقی مانده بود، او با وزارت دفاع روسیه قرارداد بست تا همراه نظامیان روس در اوکراین بجنگد. آلونا به رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گفت او را به عنوان تکتیرانداز استخدام کردند و این در حالی است که به اذعان وی او هیچگاه سلاح در دست نگرفته بود. بر اساس این گزارش، آلونا به جبهه نرسید، بلکه به عنوان پرستار پشت خطوط مقدم مشغول شد و به تازگی اجازه یافت به خانه بازگردد. مطابق آمار یک سازمان مدنی ناظر بر حقوق زندانیان در روسیه، در آستانه جنگ علیه اوکراین حدود 430 هزار مرد و حدود 30 هزار زن در این کشور زندانی بودند. ناظران به اتکا به آمار رسمی برآورد می‌کنند حدود 200 هزار زندانی به اوکراین اعزام شدند که حدود 1000 تن از آنها زن بودند. یک مدافع حقوق بشر در روسیه به رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گفت دلیل احتمالی خودداری وزارت دفاع روسیه از اعزام زنان زندانی به جبهه اعتیاد سخت آنها به الکل و یا مواد مخدر است. هرچند به نظر می رسد همین مسئله در رابطه با مردان زندانی نیز صدق می کند، اما گفته می شود مردان عمدتاً در ردیف اول نیروهای مهاجم قرار می گیرند. به عبارات دیگر، از آنها مانند گوشت دم توپ استفاده می شود و این در حالی است که به عقیده ناظران به استثنای چند نفر زنان زندانی به خطوط مقدم اعزام نشدند. به گفته یک منبع آگاه، طرح وزارت دفاع روسیه برای اعزام زنان زندانی به جبهه از آنجا ناموفق خوانده شده که با حضور این زنان نظم در میان نظامیان روس بیش از پیش مختل شده. آلونا در گفتگو با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گفت مطابق قراردادش او باید 500 هزار روبل معادل حدود 5600 دلار یک جا و هر ماه 200 هزار روبل معادل حدود 2200 دلار دریافت می‌کرد. هرچند به گفته وی او تنها نصف این پول را دریافت کرده، اما دست کم در میان معدود خوششانس‌هایی بود که زنده ماندند و ناچار نشدند مجدداً از جبهه به زندان بازگردند. از گزارش‌ها برمی‌آید در حالی که پیشتر زندانیان روس در برابر وعده عفو و آزادی برای جنگیدن در اوکراین ثبت نام می‌کردند، اکنون دریافت پول انگیزه اصلیشان برای بستن قرارداد با وزارت دفاع روسیه است. ظاهراً انصراف مقامات روس از عفو زندانیان به این دلیل است که افزایش چشمگیر خشونت خانگی و جرایم سنگین مانند تجاوز و قتل در روسیه با بازگشت نظامیان از جبهه به مسئله جدی تبدیل شده. گزارش شده پیشتر چند قاتل جنجالی از جمله قاتلین آدمخوار مورد عفو ولادیمیر پوتین قرار گرفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب با این گزارش از آنا رایسکایا به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما هستید و همچنان خواهید بود ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. اونجا میتونید به پادکست‌های رادیو فردا هم گوش بدید. من رایا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم